بسم الله الرحمن الرحیم. بارانداز حکمت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. انسان در جستجوی صورت راستین خیشتن خیش. سر عشق. صفحه 97. 1. انسان آگاه و ناآگاه در همه تلاش‌های مادی و معنوی خود فقط در جستجوی صورت راستین خیشتن است و این همان سودایی است که عشق نامیده می شود. 2. هیچ زن و مردی صاحب صورت خیش نیست، بلکه حامل صورت ضد خیش است. یعنی صورت راستین هر مردی یک صورت زنانه است و صورت راستین هر زنی هم یک صورت مردانه است. 3. هر کسی بر روی زمین و در طول تاریخ دارای یک همزاد جمالی است که صورت حقیقی اوست. 4. هر کسی به جستجوی یک جنس مخالف است که حامل جمال حقیقی اوست. 5. یعنی زوج راستین هر کسی در جهان هستی فقط یک نفر است که دارای هویت مخالف جنسی اوست، یعنی صورت و جمال و هویت هر کسی متعلق به یک نفر دیگر است و بالعکس. 6. کل تکاپوی بشر در جهان به جستجوی این یک نفر است به تجسم جمال باطنی است. 7. یعنی هر کسی حامل جمال ضد خیشتن است و لذا عملاً هم هر کسی خصم خیشتن است. به راستی که انسان دشمن آشکار خیشتن است. قرآن. 8. در کل تاریخ بشر انگشت شماری از انسانها به جمال و هویت راستین خیشتن در دیگری به عنوان زوج رسیدند. چون علی و فاطمه که فاطمه جمال باطن علی بود و علی هم جمال باطن فاطمه، که هر یک خیشتن را در طرف مقابل یافتند و با خود به وحدت رسیدند و کامل شدند. 9. ما بقی زوجها جملگی اشتباهی با هم دیگر زیستند و لذا زندگی زناشویی سراسر سوء تفاهم و جدال و انکار و عداوت و ناسازگاری است. 10. یعنی هر کسی مال یک نفر دیگری است که اگر او را بیابد خودش شده و موجود گشته و به وصال وجودی با خود رسیده و موجود گردیده است. 11. تراژدی عشق ماجرای این جستجو و سوء تفاهم و عوضی گرفتن خیشتن در دیگران است. 12. ارزش و حقیقت وجودی بهشت این است که هر کسی به وصال با زوج حقیقی خود میرسد و رستگاری و جاودانگی جز این نیست. یعنی هر کسی به خیشتن خیش میرسد و زوج بهشتی همان خیشتن خیش هر کسی است. 13. از داستان عشق همانا جستجوی صورت حقیقی خیشتن خیش است و از آنجا که همه انسانها از یک شجره آدم حوایی هستند، این همه سوء تفاهم و اشتباه رخ می‌دهد و در اکثر قریب به اتاق عشقها فرد طرف مقابل را اشتباهی گرفته است که کار به جنون و خیانت و عداوت می انجامد. یعنی از هر صدها هزاران عشق یکی حقیقی و راستین است و هر یک توانسته خیشتن خیش را در طرف مقابل بیابد. 14. هر کسی به لحاظ سیرت و صورت در تضاد است، یعنی صورت هر کسی ضد سیرت اوست. این سر خلقت انسان است و لذا اطاعت هر کسی از خودش به گمراهی و تباهی می رسد، زیرا هر کسی خصم خیشتن است و این راز اطاعت و ارادت عرفانی است از پیر و امام. 15. انسان کامل یا امام و پیر واصل و انسان موحد، یعنی کسی که صورتش همان صورت سیرت اوست. این همان مقام صدق و توحید است، یعنی انسانی که در اطاعت از پیر خود در نبرد بر علیه خود زیسته است، در نبرد بر علیه خودی که خصم خیش است، یعنی در نبرد بر علیه خصم خیش زیسته و لذا به وحدت و دوستی و یگانگی با خود رسیده است و صورت باطن او از جمالش آشکار شده است که صورت حق است و جمال الهی انسان است. پس راه رستگاری در دورانی که هر کسی خودش را در جهان گم کرده است جزی نیست. فلذا یک انسان سالک مستمرن دچار تغییر صورت می شود و صدها صورت در او پدید می آید و محو می گردد تا به صورت ذات خود برسد و صورت ذاتش از او متجلی شود، یعنی خودش شود در صورت و سیرت. حقیقت و رسانه. 1. یکی از ویژگی های مثبت و انسانی عصر ما که عصر ارتباطات سریع و جهانی است که هر کسی می تواند اندیشه و آراء و تجربیات و علم خود را به همگان برساند و از همگان دریافت کند، این است که انسان مدرن می تواند انسانی جهانی با تجربه ای میلیون ها برابر بیش از انسان قرون گذشته باشد. ولذا کیفیت حیات و هستی خود را به همین میزان ارتقا دهد و لذا گویی که از عمر محدود خود بهره ای صدها هزار ساله می برد. زیرا از تجربیات همه انسان ها بر روی زمین بهره می برد و گویی بر جای میلیون ها انسان دیگر زندگی می کند و عرض عمرش را روز به روز توسعه می بخشد و آنچه را که در گذشته هزاران انسان در زندگی خود درک می کردند، امروز هر انسانی به تنهایی یک جا این برخورداری جهانی و تاریخی را دارد. هرچند که این امکانات رسانه‌ای معجزه آسا عملاً هیچ کمکی به بشر مدرن ننموده و بلکه همان انرژی و ظرفیت فردی آحاد بشری را هم در هم کوبیده و منهدم و هیچ و پوچ ساخته است و این جای بس حسرت و تأسف است که بشر هرگز از امکانات مادی خود برخورداری مثبت نداشته است و بلکه هرچه به امکاناتش افزوده شده از کیفیت حیات او کاسته شده است. ولذا هنوز هم با کیفیت ترین زندگی ها از آن فقیر ترین و بی امکانات ترین آدم هاست، یعنی کسانی که ضعیف ترین ارتباطات را به لحاظ فنی و کمی دارا هستند، یعنی کسانی که نه امکان سفر کردن دارند و نه اینترنت دارند و نه حتی تلویزیون. در اکثریت قریب به اتفاق مردم جهان این امکانات ارتباطی جز تباهی و فروپاشی اندیشه و هویت و خلاقیت و استعداد و کیفیت زندگی حاصلی نداشته است و آن انگشت شماری که از این امکانات ارتباطی بهره ای خلاق و درست گرفتند بدون آن هم می توانستند و تقریبا نقشی سرنوشت ساز در زندگیشان پدید نیاورده است، ولی قدر آن را همین هایی می دانند که آن را نمی پرستند و هدفشان قرار ندادند و اندیشه را کالای تجارت و ریاست نساختند. 2. آن که حرفی برای گفتن دارد در یوزه امکانات ارتباطی نیست. کتاب‌های آسمانی و شاهکارهای ادبیات و اندیشه و عرفان و علم در دورانی پدید آمدند و در جهان اشاعه یافتند که چه بسا هنوز کاغذ یک کالای لوکس و بسیار کمیاب بود و صنعت چاپ پدید نیامده. و در عصر ارتباطات رادیویی و الکترونیکی و اینترنتی و ماهواره‌ای هنوز اندیشه‌ای بکر و ماندگار و ارزشمند پدید نیامده است و این بدان معناست که این امکانات در مجموع کمکی به رشد معنوی و روحانی بشر نکرده است و چه بسا اثر سوء آن شدیدتر بوده است و باعث رکود و تعطیلی اندیشه و خلاقیت‌ها شده است. 3. این بدان معناست که اندیشیدن و مکاشفه و نوشتن و تحقیق به معنای واقعی کلمه برعکس ادعای فلاسفه مدرن به انگیزه مردم پرستی نیست و نبوده است. یعنی نوشتن برای دیگران هرگز موجب خلاقیت نبوده و بلکه باعث انحطاط اندیشه بوده است. یعنی همه حقایق و مکاشفات بنیادین محصول عشق به خود حقیقت برای خیشتن بوده است و نه بازار و جامعه و تجارت اندیشه و شهرت و ریاست اندیشه. 4. گویی که حقیقت و رسانه رابطه ای معکوس هم داشتند. یعنی هرچه سرعت و وسعت انتقال اخبار و افکار بیشتر شده از حقیقت تهی‌تر شده است. گویی تکنولوژی ارتباطات دارای ماهیتی ضد ارتباطی است و حقایق را یا نمی رساند و سانسور و خفه می کند و یا تحریف می سازد. گویی تکنولوژی ذاتاً دروغ پرداز است و دروغ را اشاعه می دهد و ماهیتی ضد حق دارد. 5. از طرفی دیگر علناً در سراسر جهان شاهدیم که آدم‌های فن پرست و تکنولوژیست و حامیان و بانیان تکنولوژی هویتی کافرانه و کذاب و ضد حق دارند. همین امر نشان می‌دهد که تکنولوژی چه اثر مخرب و ضد معنوی بر روح بشر دارد. یعنی تکنولوژی دارای ماهیتی کافر و ضد انسانی است و گویی ذاتی شیطانی دارد و منابع الهام تکنولوژیکی شیاطین هستند. 6. با اینکه خود تکنولوژی محصول پژوهش‌های علمی و فکری بشر است، ولی خود تکنولوژی ماهیتی ضد علمی و ضد فکری و ضد انسانی دارد. 7. هر مکاشفه علمی فنی در سرآغاز عملکردش در نزد بشر دارای خیر و منافع بسیاری بوده، ولی هرچه که پیش در رفته شرارت و تباهی و ویرانگری مادی و معنویش آشکارتر شده تا آنجا که نهایتاً خطرات و شرارت‌های هر علم و فنی به مراتب از منافع آن بیشتر شده است. این یکی از ارکان فلسفه علم و تکنولوژی است. گویی شیطانی در ذات آن حضور دارد که بشر را می‌فریبد و وعده می‌دهد و دست آخر او را به دام می‌اندازد. مثل علم الکترونیک، پتروشیمی، علوم هسته‌ای و غیره. 8. یعنی ابطال همه علوم فنی به تدریج از بطن خودش سر برآورده و آن را نفی می کند، ولی بخشی از بشریت را قربانی کرده است و باز از بطن خودش راه حل دیگری پیش روی می نهد که به مراتب مهلک‌تر از راه حل قبلی است و این روند جز به نابودی بشر بر روی زمین نمی انجامد. ولی بشر از این جادوی شیطانی موجود در بطن آن رهایی ندارد. 9. تکنولوژی در عصر ما یکی از قهارترین و پرجاذبه‌ترین دامهای شیطان است که بشر از آن رهایی ندارد. 9. تکنولوژی در عصر ما یکی از قهارترین و پرجاذبه‌ترین دامهای شیطان است که بشر از آن رهایی ندارد. تکنولوژی دجال آخر الزمان است و لذا همه ایدئولوژی های تکنولوژی محور همه دجالک های معنوی هستند که به مراتب خطرناکترند، مثل لیبرالیزم و مارکسیزم. 10. ولی شیطانی ترین بخش تکنولوژی همان تکنولوژی ارتباطات است که ویرانگرترین و چهان است، مثل رادیو و تلویزیون و ماهواره و تلفن و اینترنت و مطبوعات. زیرا این رسانه ها حداقل تفکر و اراده و عقلانیت فردی را در بشر تعطیل کرده است و همه کسانی که از این رسانه ها تغذیه فکری می شوند علناً بیماران روانی هستند که از عقل ساقط شده اند و حتی شعور غریزی و حیاتی را هم در خود از دست داده اند و ذهنشان اسباب بازی این رسانه هاست و یک مصرف کننده حجب و فضول و ملعبه است. 11. این از جادوی شیطانی اینترنت است که کسانی که پای آن می نشینند کاملا بی خود و مسخ می شوند و قدرت تفکر و درک و اراده‌ای ندارند. 12. به همین دلیل مطالب و سایت های معنوی که نیازمند تفکر و تأملات درونی هستند هرگز بقایی ندارند و کاری انجام نمی دهند و حد اکثر خاصیت مثبت آنها این است که اهل تفکر مطالبی را از آن برداشت و کپی نمایند تا در وقت دیگری به مطالعه آن بپردازند، که اصولاً اکثر اهالی تفکر و معرفت بسیار به ندرت به اینترنت رجوع می کنند. 13. در پای تلویزیون و کامپیوتر مغزها تعطیل می شود و عده بس انگشت شماری قادرند که از این رسانه ها استفاده مثبت و خلاقی داشته باشند و چون بر آثار مخرب این رسانه بر مغز و روان خود آگاه می شوند تا حد امکان از اینها دوری می جویند الا از فرط ناچاری. 14. یکی از بزرگترین شیطنت این رسانه ها ویرانسازی و تحریف جهانی حقایق و معارف قدسی است و بدین گونه مقدسات و حکمت ها را در نزد عامه مردم تباه می سازند و این همان جنبه دموکراتیزه کردن رسانه و فرهنگ و آموزش است که عملا شیطانی کردن فرهنگ و اندیشه است. 15. تکنولوژی و دموکراسی ارتباطی تنگاتنگ دارند و دموکراسی سراسر محصول تکنولوژی و خاص تکنولوژی ارتباطات است. 16. دموکراسی ارتباطات عملاً تباه سازی معارف و فرهنگ و عرف و ارزش هاست. یعنی مطلقاً معارف و ارزش ها نیستند که عمومی و جهانی می شوند، بلکه آنچه که عمومی و دموکراتیک می شوند تباهی و فساد و جنون و مسخ اندیشه ها و معرفت است. 17. عمومی ساختن علم و فرهنگ و معرفت عملاً ساقط سازی این ارزش هاست. از آسمان به زمین آوردن ارزش ها نیستند، بلکه بر زمین تباه کردن آنهاست. 18. ولذا عملاً شاهدیم که دموکراسی در قلمرو فرهنگ چیزی جز فحشا به بار نیاورده است و مقدسات و معنویات به لجن کشیده شدند و از اعتبار افتاده اند و لذا مفاسد خانوادگی و فراگیر. 19. خاصیت شیطانی و ضد انسانی دیگری از این رسانه های مدرن همانا قطع رابطه شدن انسان هاست، یعنی با واسطه شدن ارتباطات، یعنی تکنولوژیک شدن روابط. این است که در درون یک خانه افراد آن با تلفن و ایمیل با هم سخن می گویند. این همان خاصیت ضد ارتباطی ارتباطات تکنولوژیک است. 20. گویی انسانها از مکالمه و ملاقات با همدیگر مبرا و بی‌نیاز شدند و این است راز تنهایی و جنون حاصل از آن در عصر ارتباطات جهانی. این بیزاری و انزجار انسانها از روابط مستقیم با یکدیگر است. این راز شقاوت عاطفی بشر مدرن است. ارتباطات تکنولوژیک ضد محبت و روابط قلبی انسان هاست. 21. و اینکه به تجربه معلوم شده که هیچ حقیقتی به واسطه روابط تکنولوژیک قابل مبادله نیست و بلکه حقایق در این نوع روابط تحریف و مسخ و وارونه می شوند. یعنی روابط تلفنی و اینترنتی از علل اصلی سوء تفاهمات و کینه ها و تفرقه ها و جنگ ها در عصر ارتباطات جهانی است. این هم بیان دیگری از ماهیت ضد انسانی ارتباطات تکنولوژیک است و هویت شیطانی این رسانه های مدرن. ارتباطات تکنولوژیکی در واقع ارتباطات شیطانی بین انسان هاست و لذا از این ارتباطات جز فحشا و دروغ و عداوت تولید نمی شود و انسان ها روز به روز از یکدیگر دورتر و تنهاتر می شوند. ارتباطات تکنولوژیک بزرگترین خصم انسان آخر الزمان است. بنابراین کسی که بخواهد با استفاده از اینترنت پیام حقیقت را به مردم برساند بایستی دارای قدرت الهی باشد. افسانه هما و عشق فرزند. 1. ترس از مرگ و نابودی در عالم خاک که حاصل کفر و ناباوری درباره بقای انسان در عوالم بعد از مرگ است، منشأ نژاد پرستی و مخصوصاً فرزند پرستی است. با نژاد از بقای فرد اعضایش حراست کند و فرزند هم وصی و وارث و ادامه دهنده حیات والد باشد. 2. لذا یکی از ارکان دین همانا نبرد بر علیه نژاد پرستی و فرزند پرستی بوده است که در زندگانی همه انبیای الهی مشهود است. این نبرد از اصول عملی دین خداست که با ذبح فرزند به دست ابراهیم به صورت نمادین آشکار شده است. 3. عشق به فرزند، عشق به بقای خیشتن است بر روی زمین پس از مرگ تن. ولی همواره فرزندان، والدین و مخصوصاً پدران خود را در این امر مأیوس کردند و لذا نبرد بین پدران و پسران نیز از اساس نژاد پرستی بوده است و لذا دیالکتیک پرستش فرزند و خصومت بین پدر و فرزند از ویژگی بقای زمینی بشر است. 4. پدر می خواهد فرزندش و مخصوصاً پسرش عین او و وارث همه امیال و آرمان و صفات و بلکه جمال او باشد. ولی پسر استقلال خود را طلب می کند و نمی خواهد تکرار و ادامه پدرش باشد و این را ستمی بر خود می داند که موجودیت فردی او را تهدید می کند. فرزند می خواهد خودش باشد نه پدرش. و این نبرد پسران بر علیه پدران است در نقطه مقابل عشق پدران به پسران که عشقی خودپرستانه است و تصرفی و بلعنده. 5. انسان اگر مرگ نمی داشت و در عالم خاک جاودانه می بود، بسیاری از ستمها و تجاوزات و شقاوتها و جنایتها را در تاریخ مرتکب نمی شد. ولی در عوض میل به جهانخواریش افزون می شد و تبدیل به وحشی ترین جاندار جهان می شد. 6. هر آنچه که در تاریخ جوامع بشری موسوم به ستم و استثمار و تجاوز است و نظام طبقاتی را پدید آورده است، حاصل ترس انسان از مرگ و تلاش برای وصی و وارث نمودن فرزند خیش است تا فرزند به جای پدر ادامه حیات دهد و دارای قدرتی برتر از پدر باشد. 7. پس فرزند پرستی اساس ستم بشر بر روی زمین است. 8. انسان اگر می توانست احساس جاودانگی بر روی زمین می داشت و دلش به حیات پس از مرگ مطمئن می بود و به خداوند ایمان عمیق می داشت، مبتلا به فرزند پرستی و این همه گناه و توحش و جنایت نمی شد. به زبان ساده، علاج همه شقاوت‌های بشری ایمان قلبی به معارف دین است. 9. در کیش مهر که دین ما قبل از زرتشت ایرانیان بود، گیاهی جادویی و مقدس به نام هوم یا هوما وجود داشته است که پرستیده می شد و اساره آن را هر که می نوشید به احساس جاودانگی می رسید و هراس مرگ از او رخت بر می بست. این گیاه در اوستا هم دارای فصلی به همین نام است، سرودی مقدس دارد و در مراسم مذهبی هم اساره آن به پیروان نوشانیده می شد. این گیاه در آیین هندو هم به نام سوما گزارش شده که دارای همین خاصیت مقدس است. ولذا طبق کتب مقدس مذاهب ایران باستان و هندوستان، پیروان این مذاهب به صلح و آرامش و گذشت دعوت شدند و گویی روح این گیاه در آیین مردم حضور داشته است و تا به امروز هم در مراسم مذهبی پیروان زرتشت و برخی هندوها نمادی از این گیاه تبرک می شود و به مانند روغن مقدس در کلیسای کاتولیک است. در مطالعه مذاهب اساطیری تمدن‌های آمریکایی هم شاهد گیاه مقدسی هستیم که در مراسم مذهبی به کار می رفته است که دارای خاصیتی مشابه هوما یا سوما بوده که گویی نوعی قارچ حاوی داروی روانگردانی بوده، سران قبائل از آن مصرف می کردند و به حال خلسه روحانی فرو می رفتند. امروزه مصرف LSD همین خاصیت را دارد که البته استفاده خودسرانه و خارج از کنترل موجب تخریب روان و مالی خولیا می شود. در گزارشات کهن هم مصرف اساره هوما تحت نظر مغان و برهمنان بوده است و به هر کسی نوشانده نمی شده است. و در میان قبایل سرخ پوستان آمریکا هم مصرف خودسرانه این قارچ مذکور جرم بوده و مستوجب جزایی سخت بوده است. 10. گویی این گیاه مقدس مولد یک ایمان عمیق روحانی بوده است که به جای عمری زهد و ریاضت و عبادت نتیجه می داده و نفس سرکش و هراسان و کافر بشر را مداوا می کرده است. در تمدن جدید خاصه در غرب نیز شاهد مصرف و قاچاق انواع داروهای روانگردان و LSD شیمیایی در میان مردم هستیم که اکثرا حاصلی مهلک دارد و مصرف کنندگانش را دچار جنون یا بهتی مرگبار می سازد و در اکثر موارد توحش و کفر را خونسا می کند و البته در برخی موارد باعث خودکشی بوده است. در دهه های اخیر در آمریکا مذهب LSD پدید آمد که مصرف این قارچ را تنها راه نجات بشریت از توحش و ترس و تجاوز و ستم می دانست. البته پیروان این مذهب به خودکشی های دست جمعی دست زدند و بسیاری عقل خود را از دست دادند. با توجه به این واقعیت درک می شود که چرا در اعصار کهن این گیاه مقدس تحت نظر بزرگان مذهبی مصرف می شده است که سالی یکی دو بار و در مراسم بوده است. مصرف کم و حساب شده آن طبق گزارشات علمی هم همواره به طور معجزه آسایی در اصلاح شخصیت آدم ها مؤثر بوده. 11. حس جاودانگی حاصل از این گیاه موجب مهار نفس اماره و نجات پرستی و ستم و مخصوصاً فرزند پرستی می باشد که علت همه جنایات بشر است. اگر دولت‌ها بتوانند از این گیاه که همان LSD است به طور حساب شده و دقیق برای رده‌های سنی و هویتی در جامعه استفاده کنند، همانطور که مثلاً واکسن‌ها را تحت مراقبت قانونی به کل جامعه تعمیم داده‌اند، چه بسا ریشه ستم و پلیدی‌ها و تبخشات و تجاوزات از جوامع برکنده می‌شد. ولی از آنجا که حکومت‌ها اساساً خود باعث و بانی ستم و جهانخوار و متجاوزند، از این اقدام ضرر می‌بینند. چون وقتی که مردم آرام و صالح و مؤمن باشند، آنگاه جهانخواران چه کسانی را به زیر یوغ ستم خود بکشانند تا به قدرت و ثروت برسند و بر چه کسانی سلطه برانند؟ چون انسان مؤمن زیر بار ستم نمی رود و آزاده است. 12. به نقل از اوستا که فصلی را به وصف هما اختصاص داده است، این گیاه مقدس موجب مرگ زدائی و حراس زدائی از نفس بشر بوده است و شاهان ایران باستان که جملگی حکیمان و سلاطین عادل و حق پرست بودند، تحت نظارت مغان از این گیاه مصرف می کردند و گویی خود کوروش هم تحت تربیت این گیاه زیر نظر مغان بوده. زیرا اساس ستم شاهان ناشی از وحشت مرگ و نیستی است که برای استمرار حکومت در خاندان خود بیشترین جنایات را مرتکب می شدند. عامه مردمان هم به قصد استمرار حیات خود در فرزندان خود مرتکب هر نوع گناه و حرامی و تجاوز و حرص و بخل و بدبختی می شوند. این گیاه و مصرف آن در مذهب مهر و میسرا در ایران باستان اساس پیدایش تمدنی صالح و مهربان و اندیشمند در تاریخ. این بدان معناست که قدما و حاکمان و رهبران مذهبی در ایران باستان دارای چه حس مسئولیت و مردم دوستی بوده و در جهت تربیت مردم چه تلاش ها می کردند. و متاسفانه حکام عصر جدید در جهان فقط به قدرت و سلطه و ثروت اندوزی خود می اندیشند و مردم فقط ابزار سلطه آنها هستند و رهبران مذهبی هم چنین هستند. وگرنه خواص داروی LSD امروزه کاملا معلوم و معروف است که فقط نوع شیمیایی و قاچاق آن به واسطه حکومت‌ها و مافیا در اختیار مردم قرار می گیرد که عمدتاً مخرب روح و اندیشه جوانان است. در حالی که استفاده درست آن تحت نظر دانشمندان می تواند جوامع بشری را از تباهی و تبخش حاصل از وحشت مرگ و نابودی برهاند و این نیازمند حکومتی صالح و مردم دوست و حق پرست است. انسان ققنوسی 1. در افسانه های شرقی ققنوس پرنده ایست بس خوش صدا که حدود 300 سوراخ بر منقارش وجود دارد که به واسطه آن انواع اصوات و موسیقی سحرآمیز تولید کند. این پرنده با نام دیگری در تمدن غرب هم با اندکی تفاوتی وجود دارد که فنیکس نامیده می شود. ققنوس حدود 1000 سال عمر می کند و چون مرگش فرا رسید هیزمی فراهم می آورد و بر آن می خوابد و با گرمای بالهایش آن را می افروزد و در آن می سوزد و چون سوخته شد تخمی از خاکسترش پدید می آید که ققنوس بعدی از آن سر بر می آورد. زیرا ققنوس جفت ندارد و از خودش زاییده می شود و همواره بر روی زمین تنهاست و یگانه است. یعنی همواره یک ققنوس بر روی زمین است. 2. ققنوس معنای تنهایی انسانهای عارف و عاشق و حق پرست است که مظهری از خودکفایی و خودزایی هستند و استمرار آنها به واسطه نژاد و فرزند نیست و خود در آتش عشق و تنهایی خود می سوزند و از خاکستر این آتش بیزهی باقی می ماند که هر کسی که بر روی آن بخوابد ققنوس جان خود را می زاید. 3. ققنوس مظهری از احدیت و صمدیت ذات انسانهای موحد است و مظهری از لم یلد و لم یولد و بیتایی و نیز با آواز عشق و عرفان خود جهانیان را زنده می سازند و همواره بی کس و بی یار و بی جفت هستند. 4. انسان تا تنها نشود و بر تنهایی خود نیارامد و آن را نپذیرد، خودجوش و خودخروش و خودزا نمی شود. خودزایی همان خودکفایی نفس است و انسان برای چنین مقامی آفریده شده است که خود با خیشتن دوستی و معاشقه کند و آدم و حوای خیشتن باشد. 5. ققنوس نماد انسان کامل است. تخمی یا بذر و بیزهی که از خود باقی می نهد خاکستر عشق خیشتن است که هر کس که دمی در این خاکستر بیار آمد عاشق و خودزا و ققنوسی می شود. 6. انسان ققنوسی نمادی از انسان کامل یا امام است در عرصه غیبت، زیرا غیبت او از تنهایی است. 7. خاکستر عشق ققنوسی همان اندیشه و آرا و آثار و اصوات و آواز و موسیقی روح اوست که از 300 زبان و دهان می خاند. که چه بسا این 300 منفذ منقارش همان 300 یاران امام زمان هستند که امام از دهان آنها در هر عصری با مردمان سخن می گوید. 8. افسانه ققنوسی که یک افسانه چند هزار ساله است، گویی در دوران ما همچون بسیاری دیگر از اساطیر تحقق عینی می‌یابد. این همان افسانه ظهور ناجی موعود است به همراه 300 یارانش به سخنگویان او در سراسر جهان. 9. انسانی که از اسارت نژاد و نژاد پرستی و فرزند پرستی و جامعه پرستی و زمین و زمان پرستی پاک و رها شد و خود خودش شد، آنگاه خودزا می شود و در آتش خود می زاید خود را در آخرین لحظات حیاتش در خاکستر بلرمی که از او باقی. همچون حلاج و عین القضات و ابراهیم و ژاندارک و ژوردانوب و قرة العین و میرزا آقاخان کرمانی و دکتر شریعتی و من، آتشی که در آن می سوزند چنان است که گاه آتش هیزم و نفت چون آبی است که آتش جانشان را فرو می نشاند و سرد می کند چون حلاج. ولذا آنگاه که می سوخت برای همگان دعا می کرد. 10. انسان ققنوسی حاصل وصال با خیشتن است و این آتش در آغوش کشیدن خیشتن است. این آتش حاصل این خودآغوشی است در غایت تنهایی. 11. شعله آتشی را که در تمثال برخی بزرگان نقش کرده اند بر واقعیتی است از چشم آن نقاشی که آن آتش را به چشم دیده است. آتشی که عاشقی در آن می سوزد. اینان ققنوس های تاریخ بشرند، همچون شعله آتشی که بر دور سر تمثالی از محمد صلی الله در حال معراجش در مینیاتورهای ایرانی شاهدی. این آتش بود که او را به معراج برد. این خودزایی آخر الزمان که خداوند علناً همه پسرانش را از او گرفت تا در آدم خاک ابتر بماند و خود را بزایاند و بیزش از دل خاکسترش برای زایش ققنوس های دیگر باقی بماند. این همان بیزه فاطمی است تا به امروز ققنوس های تاریخ را زاینده است.